به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه پاسخگو در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما ناباروری در مردان. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر محمد رضا صفدی نژاد هستیم، جراح کلیه و مجاری ادراری، فوق تخصص اندرولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. و بخش‌های متنوع دیگری که در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون رو جناب آقای ضیایی خدمتتون تقدیم خواهند کرد. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط زنده و مستقیم خواهیم داشت به صورت تلفنی با جناب آقای دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در ادامه برنامه بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهد کرد. در بخش طرح باور در مورد موضوع برنامه که ناباروری در مردان هست، از شما عزیزان در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج خواهیم پرسید. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی خواهیم داد. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه تقدیم شما عزیزان شده. دوستان عزیز، اگر در مورد موضوع برنامه که ناباروری در مردان هست پرسشی دارید، خواهش میکنم از طریق 2265-2876 و سامان پیامکی 30102 با ما مطرح بفرمایید. قطعا پرسش های مختلفی در خصوص ناباروری مطرح هست. اون قسمتی که در مورد ناباروری در مردان هست مورد توجه ما هست و بیشتر پاسخ های ما هم در همین راستا خواهد بود. آقای دکتر صفدی نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما و محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز می‌خوایم در مورد ناباروری در مردان صحبت کنیم. یه مقدار در مورد شیوعش بفرمایید. چقدر موضوع ناباروری در مردان در ایران و در جهان مهم هست و مطرحه؟
بله. ناباروری یکی از بیماری‌های نسبتاً شایع در تمامی جوامع هستش. حدود 15% زوجها، حالا در بعضی از جوامع کمتر، در بعضی از جوامع یه مقدار بیشتر، دچار ناباروری میشن و این ناباروری رو به دو دسته تقسیم میکنیم. ناباروری اولیه که زوج از بدو ازدواج هیچ وقت دچار فرزند نشدن، و یا ناباروری ثانویه که زوج قبلا دارای یک فرزندی بودن، 10 سال بعد میخوان فرزند دومو داشته باشن که امکان پذیر نیست. بنابراین یک از بیماری‌های شایع که در جوامع مختلف است همین ناباروری در زوجینه که مقدار زیادی از ریسورس‌ها یا منابع بهداشتی کشورها هم به خودش اختصاص میده.
این ناباروری اولیه بیشتر شیوع داره یا ثانویه اش؟
ناباروری اولیه خیلی شایع‌تر از ناباروری ثانویه است.
بسیار عالی. و در بحث ناباروری که مطرح میشه، بخشی که ناباروری مربوط به مردان هست و علل اون بیشتر شیوع دارند یا اهمیت بیشتری دارن یا بخشی که مربوط به ناباوری در زنان
هست؟ سوال خیلی خوبی فرمودین. حدود 2 دهه قبل وقتی میگفتیم که یک زوجی نابارور هست، همه انگشت‌های اتهام به طرف خانم اشاره میرفت، در صورتی که بعدها مشخص شد که 50% علل ناباروری در خانم هاست و 50% دیگه در آقایون است. یعنی علل ناباروری مساوی ما بین مردها و زنها تقسیم میشه. یک زوجی هم که به علت ناباروری پیش ما مراجعه میکنن، چون بررسی آقایون هم ساده هم کم هزینه است، ما ابتدا ناباروری بررسیشو از زوج مرد شروع میکنیم. یعنی باید اطمینان بکنیم که یکی یکی زوجها هیچ مشکلی ندارن. وقتی که از سلامت زوج مرد ما اطمینان حاصل کردیم، اون موقع دنبال علل ناباروری در زوج زن میریم و بررسی های لازمه رو انجام میدیم.
بسیاری خیلی متشکرم و از شما میخوام خواهش کنم که ابتدای برنامه هست باور برنامه امروز رو بفرمایید تا دوستان عزیزمون باش همراه بشه.
یه باوری در جامعه ما هست و اونم اینه که با مصرف رژیم های غذایی خاصی میتوان جنس جنین رو مشخص کرد. مثلا شما یه رژیم خاصی رو دنبال کنین، جنس جنین پسر میشه، یا رژیم خاص دیگه رو دنبال کنین، جنس جنین دختر میشه. حالا میخوام در مورد این صحبت بکنیم که این باور چقدر صحت داره، صحت نداره و اگر صحت داره که چیکار کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. موضوعی که ته باورمون هست آقای دکتر سفری نژاد مطرح کردن خیلی شایع هست و امروز آقای دکتر حتما بهش پاسخ کامل و صحیح رو خواهند داد و دانش خودمون رو در این خصوص ارتقا خواهیم داد. متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید. خب متشکرم از دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما ناباروری در مردان هست و آقای دکتر سفری نژاد مهمان گرانقدر برنامه تا اینجا برامون مطرح کردند که ناباروری از منظرهای مختلف میشه بهش پرداخت، اما یک منظر این هست که ناباروری اولیه داریم، یعنی زوجین از ابتدا ناباربر هستند، و یک ناباروری ثانویه هم داریم که یک زوج فرزندانی دارن و بعد برای بچه های بعدی ناباربر هستن. حالا در ادامه برنامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد، از طریق راه های ارتباطی هم میتونید با ما همراه باشید. آقای دکتر سفری نژاد، چه زمانی میگیم یه زوج ناباربر هست؟ چون به هر حال پزشکان یا در اطرافیان مثلا بعد از یه مدتی که یه فردی میخواد بچه دار بشه و این امکان پذیر نیست، میگن ناباروره، به خصوص تو خانواده ها و فامیل و اینجور مسائل هم زیاد مطرح میشه. یک تعریف دقیق علمی برای این موضوع وجود داره؟
بله، مثل تمامی مواردی که در علم پزشکی تعریف خودشونو دارن، ممکنه یه نفر بیاد بگه که آقای دکتر من دیابت دارم. صرف گفتن یک فردی مبنی برای نیستش که ایشون حتما این بیماری رو داره. اصطلاح ناباروری اگر ما بیایم برای یک زوج اینو مطرح بکنیم، همراه با تبعات بسیار بزرگی هست، هم از نظر روانی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی. در علم پزشکی موقعی میگن که یک زوج ناباربر هست که 12 ماه از رابطه منظم و مرتب اینها گذشته باشه. بنابراین اگر یک زوجی 4 ماه ازدواج کردن، 6 ماه ازدواج کردن و این شرط رو هم دارن، یعنی رابطه منظم و مرتب داشتن، پیش ما مراجعه کنن که ما رو از نظر علل ناباروری بررسی بکنین، اینو بررسی نمی کنیم، میگیم برین منتظر بشین تا این 12 ماه تکمیل بشه. ولی اینجا یک استثناء وجود داره جناب دکتر، اونم زوجینی هستش که سن یکی از زوجها بالای 35 باشه، چون با افزایش سن قدرت باروری میاد پایین، در این افراد اون عدد 12 ماه به 6 ماه تقلیل پیدا میکنه. یعنی اگر یک زوجی مثلا 37-38 ساله پیش ما مراجعه بکنن، 7 ماه 8 ماه اقدام به بارداری کردن اتفاق نیفتاده، ما اینو جزو گروه نابارورها در نظر میگیریم و بررسی های لازمه را هم انجام میده.
این علتش این هست که اگر مشکلاتی وجود داره زودتر بشه اونها رو پیگیری کرد.
بله، چون با بالا رفتن سن به شدت مدت باروری کم میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس تعریف ناباروری تعریف کاملا دقیقه، از اون واژه‌هایی که حالا بعد از یکی دو ماه میگذره و بعد میگن که نه ناباورن و مشکل ایجاد میشه، خانواده های مقداری تنش پیدا میکنن. خواهش میکنم روش به خصوص زوجای جوان دقت بکنن که یک تعریف کاملا دقیق و علمی داره. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 3102. ممنونم از دوستانی که از ابتدای برنامه با ما همراه هستن، دارن پیامک میدن. اگر اجازه بفرمایید پیامکای شما رو کمی دسته‌بندی بکنم. دوستان عزیز از همین ابتدا در مورد وازکتومی پرسیدن، از مشکلات پروستات پرسیدن و خیلی موضوعات دیگه که میدونم آقای دکتر صفایی نژاد پاسخ میدن. اگر پرسش های شما دوستان عزیز در اونجا پاسخ داده نشه، حتما پرسش های شما رو به صورت اختصاصی هم طرح خواهم کرد. دعوت میکنم با ادامه برنامه پاسخگو همراه باشید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت.
سلام بر کارشناس محترم. خواهش من اینه که ناباروری در مردان چه پیش میاد که از رستگار ما تصادف کرد در ماشین با ماشین و این مسئله براش به شما سالیان ساله دکتر و برنامه دارو. آیا این در ضربه ها، در هیجان ها، در تصادفات ممکن رو مرد ها اثر بذاره یا نه؟ اگه ممکنه توضیح کنم قدمه شما بستم.
با عرض سلام، بعضی از جوانان هستن که بیماری واریکوسل دارن. اینها خب به هر حال میرن عمل میکنن و مسئله حل میشه، اما مسئله اینجاست که از کجا بدونن که در آینده اینها ناباروری خواهند داشت، یعنی بچه دار میشن اینها یا خیر، از کجا بدونن؟ با عرض سلام، لطفاً بفرمایید آیا ویروس کرونا باعث ناباروری و عقیم شدن در مردان می شود؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر صفایی نژاد، وقتی موضوع ناباروری مطرح میشه به سرعت میریم سراغ عللش.
بله.
و اینکه چرا این مسئله اتفاق میفته و خب به هر حال فرزندآوری، اون حفظ بقا و مسائلی از این دست بسیار اهمیت داره. اما اون بحثی که حالا در ادامه برنامه میخوام با شما صحبت بکنم، اینکه چگونه اون سلامت باروریمون رو حفظ بکنیم و اینکه اون عددهایی که داره شیوع ناباروری هست در ایران و جهان به کدوم سمت رو سمیره، اینا موضوعایی که شاید در بحث سلامت مردان و بحث ناباروری کمتر بهش پرداخته میشه. سریع میریم سراغ علل. اما اجازه بدید با توجه به احترام شنوندگان عزیزمون بیایم سراغ علل و پرسش های دوستان.
بله، علل ناباروری در مردها بسیار زیاد هستش، ولی ما باید که بیایم روی اون شایع ترین ها که معمولا مبتلا به زوج های ناباور است روی اونها ما تکیه کنیم. خب ناباروری که اتفاق میفته، ناباروری موقعی اتفاق میفته که غدد جنسی هم در مرد و هم در زن مبتلا به کمکاری بشه. غدد جنسی در آقایون را ما میگیم بیضه ها و غدد جنسی در خانم ها تخمدان ها هستند. در آقایون چه اتفاقی میفته که اینا دچار کمکاری غدد جنسی میشن؟ کمکاری غدد جنسی یا همون کمکاری بیضا رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یک، کمکاری اولیه. دو، کمکاری ثانویه. کمکاری اولیه یعنی چی؟ یعنی خود بیضه ها بدون دچار یک مشکلی هستن که اصلا مادرزادی اینها سلول زایا ندارن. ما میدونیم که سلول زایا در داخل بیضه ها تقسیم میشن و بعد از چند مورد تقسیم تبدیل به یک اسپرم یا نطفه مردانه بالغ میشن. یک عده بیماری های ژنتیک هست که سردسته اونها سندروم کلاینفلتره. در سندروم کلاینفلتر یک مرد یک کروموزوم X اضافی داره. ما میدونیم که مردها کروموزوم جنسیشون 46 X Y. در این مردها کروموزوم جنسی میشه 47 X Y. این نسبتاً شایعه، اینو من مطرح کردم. این آقایون یک قیافه خاصی دارن که سابق بر این در جامعه ما به اینا میگفتن قیافه خاجه. این آقایون قد بسیار بلندی دارن. چرا؟ چون هورمون مردانه ندارن، اپیفیز استخونها بسته نمیشه. قد بالا، فاقد خصوصیات جنسی ثانویه، یعنی ریش و سبیل ندارن، صداشون زیر یا زنانه باقی مونده. بعد هورمون سازی با میگم هورمون سازی ببخشید عضله سازی با هورمون مردان است. وقتی هورمون مردان وجود نداره، عضلات هم چی میشه؟ ضعیف و کمبونیه میشه. پس شما یه آقایی رو در نظر بگیرین که قد 1.90 داره، ریش نداره، سبیل نداره، عضلاتش ضعیفه، زنانه هست، اینا از دور مشخصه که چیه؟ اینها نابارورن. من میخوام اینو اینجا همینجا مطرح بکنم که من داشتم یک زن و شوهری که کارشناسی ارشد رو تمام کرده بودن، هم شاگردی بودن، همونجا ازدواج کرده بودن، زوج مرد دچار ناباروری بود، همین که از در مطب وارد شد دیدم سندرم کلاینفلتر داره. بله. در کمال تعجب این آقا تا اون سن مشکل خودش رو نمیدونست. یعنی اصلا میباشه که هم والدین و هم خود فرد، والدین میباشه که میدونستن که فرزند اونها با افراد دیگه یه متفاوت هایی داره، و یا خود این مرد باش میگفت که مثلا من الان 25 سالمه 30 سالمه چرا نبایستی که سر و صورتم مو داشته باشه؟ اینا اگه به موقع تشخیص داده بشه جام دکتر، از نظر خصوصیات جنسی ثانویه قابل درمانن، ولی از نظر ناباروری غیر قابل درمان هستن. مورد بعدی که شایع هست و بی مورد سبب کمکاری اولیه غدد جنسی میشه، ابتلا به بیماری اوریونه. ما اگر به موقع بیایم به بچه واکسن اوریون بزنیم، این اتفاق نمیفته. هر موقع پسر بچه دچار اوریون بشه، در 30% موارد هر دوتا بیزه دچار عفونت اوریونی خواهد شد. ما بهش میگیم اورکیت اوریونی. در 70% موارد یک بیزه حتما، در 30% موارد دو بیزه. هر موقع بیزه دچار عفونت اوریونی بشن، کم کم تحلیل رفته و از بین خواهند رفت. مورد سوم که سبب میشه که یک پسر بچه بیزی خودش رو از دست بده، همین تورشن یا پیچش بیز است. یه بیماری نسبتا شایعیه. سن شروعش که ما بین 13 تا 17 سالگی، سنان بالاتر هم دیده میشه، سنین پایین‌تر هم دیده میشه. علامتش اینه که یه پسر بچه مراجعه میکنه با درد ناگهانی و بسیار شدید بیزه. من به والدین توصیه میکنم که هر موقع این اتفاق افتاد، بلافاصله بایستی که فرزندشون رو به یک اورژانس و یه درمانگاهی برسونن. چرا؟ چون اگر تورشن یا پیچش بیزه تا 4 ساعت تشخیص داده نشه، سبب از بین رفتن بیزه همون طرف میشه. علت دیگه شایع که ما در تو جامعهمون زیاد میبینیم و سوال یکی از شنوندگان محترم بود، ضربات. یه پسر بچه میره کلاس کارات یا فوتبال بازی میکنه یا شوخی های مختلف، اگر یک بیزه ضربه بهش وارد بشه و ضربه هم ضربه کاری باشه، سبب میشه که بیزه پاره بشه. ما در حقیقت بهش میگیم که یه پارگی ستاره ای شکل. بیزه به شکل ستاره و از در چند نقطه پاره میشه و اینها باعثی که حتما بلافاصله با جراحی خارج بشه، چون خونریزی وسیع ایجاد میکنه. بس یکی از دلایل دیگه که تو جامعه ما هست و در تمامی جوامع این ضربه دیدن بیزه ها هستن. بعد از اون یک علل دیگه ای هم هستش که علل نسبتا مهمی هستن و ما بایستی که اینجا حضور ذهن داشته باشیم.
بله.
خدای نکرده ممکنه که یک مردی یا پسری در سن باروری دچار یه سرطانی میشه، مثلا سرطان خون، لنفوم، سرطان معده. اینا رو ما میخواییم بیایم شیمی درمانی کنیم. داروهای شیمی درمانی داروهایی هستن که روی سلولهای تجدید شونده تو بدن تأثیر میذارن. در سرطان هم ما سلول تجدید شونده داریم، یعنی اگر یک زمانه یکی از ارگانهای ما سلول شروع به تقسیم بکنه، چون موقع تولد تقسیم متوقف میشه، اگر مثلا سلول کبد شروع به تقسیم بکنه، سرطان کبد ایجاد خواهد شد. داروهای شیمی درمانی هر سلول تجدید شونده و تقسیم شونده رو مورد هدف قرار میده. تنها سلولی که بعد از تولد دچار تقسیم و بلوغ میشه سلولهای زایه در بیضه ها هستن. خب پس این داروی شیمی درمانی هم میره اون سلول سرطان رو مورد هدف قرار میده و هم سلولهای زایه های بیضه ها رو. و اگر این مرد یا پسر در سن نیست که میتونه بارور بشه، بهترین کار اینه که قبل از شروع شیمی درمانی ما اینو بفرستیم بانک اسپرم و اسپرمای خودش رو اونجا تو اون بانک ذخیره بکنه. پس ذخیره اگر رفت شیمی درمانی کرد و به امید خدا اون سرطان اولیش خوب شد، بعدن میتونه از این اسپرمهایی که در بانک اسپرم ذخیره شده برای بچه دار شدن استفاده بکنه. پس شیمی درمانی و رادیوتراپی یا در اصطلاح عامه برق درمانی سبب از بین رفتن سلول‌های زایا در بیضه ها میشه. اون علل اولیه ناباروری تقریبا اینجا تموم میشه و اگه شما اجازه بدین در مورد علل ثانویه کمکاری یا قدرت جنسی هم بنده یه توضیحاتی داشته
خیلی
باشم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین در مورد همون اوریون خیلی موضوعات مختلف مطرح میشه. مثلا میگن پسر بچه ها زیاد ندوهن، یا مثلا این آیا اون رو باروریشون اثر میگذاره، یا اینکه چون استراحت رو خیلی مثلا خانواده روش تاکید میکنن؟
بله استراحت اوریونی مهم است که پسر بچه خونه استراحت بکنه. حتی میگن که فقط مثلا برای موارد واجب از رو تختش بلند شه بره بیاد و این میزان اورکیت اوریونی یا عفونت اوریونی بیزه رو کاهش میده. ولی مهمتر از همه واکسن است که نباید اون رو فراموش بکنه.
بسیاری خیلی متشکرم. پس تا اینجا دکتر خیلی از علل رو مطرح کردن که در پیامک هم بود. دو پیام تلفنیمون که در خصوص واریکوسل و کرونا بود رو هم در بخش بعدی حتما آقای دکتر خواهش میکنم پاسخ بدن. و یه نکته که آقای دکتر خیلی بشه اشاره داشتن و خوبه با هم مرورش کنیم اینه که پدر مادرها باید مراقب فرزندانشون باشن. اگه کودکی ضربه به بیزش میخوره یا اینکه مشکلی داره یا درد داره، خیلی راحت از کنارش رد نشیم. بعضی موقع میگیم زیاد دویده الان خوب میشه، الان خوب میشه، الان خوب میشه، اما ممکنه یک پیش خوردگی تناوب بیزه داشته باشه و اون مشکل در واقع یک زمان طلایی داره که باید بهش رسید و اون اورژانس جراحی داره که همکاران جراحی کلیه و مجاری ادرار اونا انجام میده که از این مشکلات در واقع پیشگیری بشه. و اینکه حواسمون به بچه‌هامون باشه تو سلامت جنسیشون، تو سلامت بلوغشون چقدر اطلاعات داریم که فرزندان ما، حالا چه دختر چه پسر، دارن اون مسیر سلامتی خودشون رو درست طی میکنن. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102 و دعوت میکنم با ادامه برنامه‌مون همراه بشید.
اگرچه همچنان در پیک پنجم شیوع کرونا هستیم، اما با توجه به بررسی شاخصها بارقه های امید مشاهده می شود، ولی نباید دچار خوشخیالی شویم. دکتر حمید سوری، رئیس گروه اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا:
هنوز زوده که اعلام کنیم که از پیک پنجم عبور کرد. این نه روند صعودیش یه چیز محتوم و غیر قابل اجتناب هست، نه نزولیش. همه چیز بستگی به رفتارهای ما داره. ما که عرض میکنم، یعنی مردم، سیاستگزاران، تصمیم گیرندگان، سیاستهایی که اتخاذ میکنیم. منتها این روند خیلی کنده، انتظار میرفته که این روند زودتر به روند کاهشی و نزولی ختم بشه. سری اشکالات به نظر من وجود داره، ولی اون چیزی که پرمسلمه ما یک تفاوتی رو در استانهای کشور داریم میبینیم. خوشبختانه تعداد شهرهایی که دارن وضعیت بهتری پیدا میکنن افزایش پیدا میکنه، ولی در کلیت کشور یه مقدار جابجایی طغیان‌های ناشی از اپیدمی رو داریم تا کاهش کلی اپیدمی رو، و به نظر میاد اپیدمی در حال حرکت هست.
واکسیناسیون راهبرد وزارت بهداشت برای کنترل بیماری و عبور از موج‌های احتمالی بعدی است.
حرکت بیشتر از جنوب شروع شد، آمد به جنوب شرقی، شرق و به سمت مرکز کشور، و الان داره به سمت استان‌های غربی و آذربایجان غربی و کردستان و اون مناطق میره. این نشان دهنده که هم ما باید هوشیاری خودمون رو در خصوص کنترل اپیدمی در اون جاهایی که تونستیم تا حدی مهار بکنیم ادامه بدیم و فکر نکنیم وضعیت تموم شده، دچار خوشخیالی و ساده انگاری نشیم. همین که در مناطقی که داره وضعیت به وخامت بیشتری میره سعی بکنیم که التهاب جامعه رو به حداقل ممکن برسونیم. خیلی متاسفم که عرض کنم علی‌رغم اینکه چند هفته از واکسیناسیون انبوه در کشور داره میگذره، باز ما فراوانی مرگ و میر و بستری رو داریم که دلایل متعددی داره، از جمله اینکه خب ما باید بازبینی و بازنگری در برنامه‌های واکسیناسیونمون به نظر من انجام بدیم تا بتونیم این بار التهابی ناشی از طغیان رو به حداقل برسونیم.
۲۴۶ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۵۸ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند و همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در پیشگیری از بیماری حرف اول را می‌زند.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. خب بحث واکسیناسیون یکی از بحث‌های مهم در پیشگیریه، اما یادمون باشه که پیشگیری فقط واکسیناسیون نیست، اینکه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو بکنیم، همچنان اگر کار ضروری نداریم از خونه بیرون نریم، اگر مجبور هستیم حتما ماسک بزنیم، که متاسفانه نمیدونم چرا بعضیا اعتقادی هنوز به ماسک ندارن، با توجه به اینکه در دنیا ثابت شده که ماسک چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و جلوی این زنجیره انتقال انسانی رو بگیره. و اگر هم ماسک زدیم دیگه فکر نکنیم حالا دیگه میتونیم خیلی بازم نزدیک باشیم، فاصله 2 متریمون رو حداقل رعایت بکنیم، خونه برمیگردیم حتما مرتب دستامون رو بشوریم. یعنی این دستورالعمل‌هایی که هست مربوط به شستشوی دست و اینا چیزای جدیدی نیست، اینا قبلا هم بوده، الان روش تاکید بیشتری میشه. خب ممنونم در ادامه برنامه که ارتباط تلفنی خواهیم داشت انشالله با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. من خواستم یه تاکید مضاعفی باز هم در این برنامه داشته باشم. موضوع برنامه امروز ما ناباروری در مردان هست. در این برنامه میزبان جناب دکتر محمد رضا سفری نژاد هستیم، جراح کلیه و مجاری ادراری، فوق تخصص آندرولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سفری نژاد ابتدای برنامه باوری رو طرح کردن با این عنوان که برخی از افراد بر این باور هستن که با رعایت دستورالعمل‌های غذایی خاصی میتونن بر روی جنسیت فرزندشون تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه فرزند پسر اگر میخوان یا اگر فرزند دختر میخوان. و از شما خواستیم که در موردش نظر بدید. 22652878726 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102 که میتونید در مورد باور تر شده پاسخ بدید. خب آقای دکتر سفری نژاد، تا اینجا خیلی موضوعات رو برای ما روشن کردید، از عللی که در واقع علل اولیه هستند در مورد ناباروری در مردان و بخشی که حالا میخواییم در مورد علل ثانویه در ناباروری مردان صحبت بکنیم، به تعریفی هم ازش مجدد داشته باشید، خواهش میکنم.
بله، اهمیت موضوع علل اولیه با ثانویه در این هستش که علل ثانویه ناباروری معمولا تا بیش از 90% قابل درمانه. و بنابراین اگر ما به موقع تشخیص بدیم و به موقع بتونیم ما بین این دوتا افتراق قائل بشیم، یک بیمار نابارور قابل درمان خواهد بود. یک توضیح مختصری در مورد فیزیولوژی تولید مثل در آقایون من خدمت شنوندگان محترم داشته باشم تا این موضوع علل ثانوی ناباروری مشخص بشه. ما در مغزمون یک قده داریم به اسم قده هیپوفیز که این فرمانده قدرت بدنه. ما در بدنمون قدرت درون ریز زیادی داریم، ولی مهمترین اونها که مردم هم با آشنایی دارن قدرت تیروئید هست، قدرت فوق کلیه هست و قدرت جنسی یا همان بیزا.